بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. یه مطلبی را دیروز عرض کردم که احتیاط بالاخره به ترک غیبت مخالفینه به خاطر اطلاقات دی از روایات، ولی مرحوم امام خمینی یه نکته را ذکر کرده که این نکته قابل توجهه و آن این است که ایشون می‌فرمایند به حسب بعض از روایات غیبت تفسیر شده به اینکه معنای غیبت عبارت از ذکر رو که اخاک به ما لو سمعه لساعه. خب وقتی که تفسیر شد غیبت به ذکر اخ، اون چرا که بر یادآوری کنی از برادر مؤمنت و اون چه که اگر بشنود بدش بیاد، در اینجا مقید شده به ذکر که اخاک. اونی که در حق برادرت بگی که وقتی بشنود بدش بیاد، در نتیجه اعتبار اخ در معنای غیبت ذکر شده. خب اگر اخ ذکر شد، چون بین ما و بین مخالفین اخوت نیست، پس بنابراین اصلاً از تحریف و تفسیر غیبت ذکر ما سوى الاخ خارج میشه. یعنی این در حقیقت به منزله دلیل حاکم است، همونطوری که وقتی مثلا میگه الفقه و خمرون توسعه در موضوعه و گاهی موجب تزیق میشه مثل لا ربا بین الوالد والولد، اینجا هم غیبت را اختصاص داده به ذکر الاخ. اون وقت ولو در لغت معنای غیبت عیب گرفتن هر شخص غایبی است که عیب او مستور باشه، حالا ولو مسلمان نباشه. اما در تفسیر شرعی ذکر شده خصوص ذکر الاخ. اگر اینطور باشه به منظری تضییقی است که در دلیل وارد کرده، در نتیجه اگر مقتاب یعنی غیبت شده اخوتی با غیبت کننده نداشته باشه، شرعاً از تفسیر غیبت خارج میشه. حالا این دو سه تا روایتی را در این رابطه به عرضتون برسانم که مرحوم امام این نکته را ذکر کرده. یکی خوب روایت عرض کنم که ابی ذر در وصیتی که پیغمبر اکرم به ابی ذر غفاری میکنه که این حدیث را وسائل در باب 152 از ابواب عشرت حدیث نهم ذکر کرده، فرموده است در وصیت یا ابا ذر سباب المسلم فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه من معاصی الله و حرمت ماله که حرمت دمه. قلت یا رسول الله و مل غیبه؟ قال ذکرو که اخاک بما یکره. اونی که در حق برادر ذکر بکنی که کراهت داشته باشه، این معنای غیبته. پس بنابراین یه تفسیر خاصی از معنای غیبت در لسان رسول خداست. یا روایت عبدالله ابن سنان، که این روایت عبدالله ابن سنان هم در همین باب 152 حدیث سومه، فرمود قال ابو عبدالله علیه السلام القیبه ان تقول فی اخیک ما قصتره الله. اونی که در مورد برادر دینیت بگی که خدا او را مستور کرده، در نتیجه قید اخیک موجب میشه برای تخصیص معنای غیبت به خصوص اونچه که در رابطه با اخ باشه. طبعا همونطوری که بین ما و کفار اخوت نیست، بین ما و بین مخالفین هم اخوت وجود نداره. حالا مثل مرحوم استاد بر مبنای خودشون میگن این روایات مثلا سندش ضعیفه، اما نه یکی مکرر از روایات انصافا ذکر اخ شده، ما به طوری که انسان مطمئن است که قید اخوت در معنی غیبت اخذ شده و اعتبار شده. بر این اساس می توانیم بگیم به این که مادامی که بین ما و بین مخالفین اخوت دینی وجود نداره، ما هم در روز عید قدیر وقتی که می خواهیم اون صیغه اخوت بخوانیم، و قطعا بین شیعه و سنی اخوت خونده نمیشه. به هر حال با توجه به این نکته که ما در تفسیر شرعی غیبت اختصاص پیدا کرده به صاحب اخوت، میتونیم بگیم که مخالفین چون اخوت ندارند پس شامل نمیشه حرمت غیبت به مخالفین. درسته. اون وقت چون همونطوری که قبلا هم عرض کردم اصلا مؤمن بودن در صدر غیبت، اونهایی که در جنگ بعد یا جنگ احد شهید شدن قطعا انشالله شهید اهل بهشتن، اما اون زمان ولایت امیر المؤمنین و اینکه استمرار نبوت در اخذ ولایت وجود نداشته. مانعی نداره، قول مرزاهم، اما نگفته اخن مرزاشون رو زیارت کنید، در جنازهشون شرکت کن. نه نگفتی که قول مرزاهم به ما انهم اخوه، ببین برادر من اونجا داره میگه حق اخوت اینه، اما در اینجا نمیگه حق اخوته، میگه شما اینها را دیاره چیز کنی ایادت کنی تا از شرشون محفوظ باشی. فرق بین اون روایاتی که میگه جزء حقوق اخوته، بله اینجا به عنوان حق، اما بر مخالفین دیارتشون میکنین، عیادت مرزاشون میکنین تا از شرشون در امان باشیم، نه از باب این که اخ ما هستن. بنابراین این دوتا اشتباه نشین. یه حدیثی هم ایشون نقل میکنن از ابی حمزه سمالی رضوان الله علیه، که در اون حدیث ابی حضرت باقر علیه السلام می‌فرمان این حدیث در کتاب جهاد النفس وسائل آمده، عرض کنم باب 73 حدیث 3. قال قلت له ان بعض اصحابنا يفترون و يقذفون من خالفهم، جمعی از اصحاب ما افترا حتی می‌بندند، یعنی چیزی که واقعیت نداره، و قذف میکنن یعنی نسبت های ناروا میدن به مخالفین و شیعه سنی ها. قال الکف عنهم اجمل، نگفته الکف عنهم واجب، این که حالا هر بعدشون را نگیم زبانمون را به قرض کنم که تهمت و افترا و قذف اونها ببندیم، این اجمل نیکوتر و زیباتره. ثم قال یا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد و بقایا ما خلا شیعتنا، همه اینها اولاد زنا هستن غیر از شیعیان ما. و برای خاطر اینکه شون بالاخره همونطوری که اگر یادتون باشه در باب انفال خوندیم که از کلها و آنچه که در این عرض است ملک امام علیه الصلاه و السلام و ائمه دین، حلال نکردن بار ماسوای موالیان خودشون بنابراین حد در حد یادتون هم هست که خوندین که ما حلال کردیم خمس را برای تطهیر عرض کنم که اولادشون و تطهیر مناکحشون و امثال ذالک. بنابراین این تطهیر در مورد مخالفین چون نیامده، میگه همه اینها اولاد بقایا و زنا هستن غیر شیعان ما. خب بعد پس این تکمهات بکنیم که یعنی عویزه ابا حمزه جائز غیبت اینها، ولیکن کف عنهم اجمل و بهتره. خب اون اخو المسلمی در زمان پیغمبره، اون مسلم در زمان در غیر زمان ائمه اگر وارد شده المسلم، یعنی اون مسلمی که اخوت با مسلمان داره، بین ما و بین سنی ها اخوتی نیست. چرا دیگه اخوت بعد در زمان پیغمبر اخوت به اسلام بوده، در زمانی که پیغمبر اعلام ولایت کرده اخوت به ثبوت ولایته. درست مولانا، اون اسلامی که پیغمبر آورده، ببینید قبل از اعلام ولایت امیر المؤمنین آیا مسلمان ها برادر هم بودن یا نه؟ آیا مهاجرین و انصار، انصاری که اون همه خدمت کردن و مهاجرین را جا دادن، مکان دادن، حتی همسرشون را طلاق دادن که مهاجر بدون همسر نباشه، اینها اخ نبودن؟ اون بله. حالا بعض پیغمبر اگر بعض از گفتار پیغمبر را انکار کردن و ولایت امیرالمومنین را که نفس رسول منکر شدن، دیگه اینا اخ نیستن، اخوت. دلیلش همینه. بله دلیلش اینه که المسلم و اخو المسلم شامل نمیشه کسی که دیگه منکر فرمایش پیغمبر شده. یادم نمیره در مسجد حرام بودیم در چندین سال قبل، بین نماز مغرب و عشا یک جوانی آمد، در اون زمانی که مرحوم امام اعلام وحدت میکرد، گفت که شما میگید وحدت و وحدت، دروغ میگید. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه چون شما به خلفا و راشدین فوش میدید، لعن میکنید، این حرفای مردم را جلب توجه خیلی کرد. بعد بیشون گفتم که بحث خیلی طولانی شد، گفتمش که خب همه هم دیگه طبعا برگشتن، شده دور ما حلقه دیدن شاید 50-60 نفر جمع شدن، چون دیدن این حرف خیلی بچه حساس، حرف بزرگی زد. بعد بشکر میکردن، گفت که خب حالا اگر پیغمبر اکرم کسی را به عنوان خلیفه خودش معین کرد و گفت بعد از مرگ من شما باید زیر نظر او باشید و او خلیفه نه آنچین منه، دیگران انکار کردن، چه حکمی داره؟ گفت هزول فسقه بل هزول کفره. این پسر گفت حتی اینها کافرن. اگر بنابراین کسانی که پس رد کردن فرمایش پیغمبر را بعد از این اعلام کرد در قدیر و خم، اینا دیگه اخوه نیستن. خب عرض کنم که علاوه یه نکته دیگر مرحوم امام میفرمان که اینم قابل توجهه، میفرمان که مسلمی که مسئله اظهار عیب کردن طرف، این در جایست که شخص دارای احترام باشه. کسی که احترام رزه به بچه کوچکش مثلا یک ساله دو ساله معذرت میخوام بگن چند تا زر تنبیل کرد، این شما در پیش مردم گفتید، این دیگه عیب نیست. برای این چنین بچه احترام اینطوری نداره، یا دیوانه کارهای دیوانگی کرد. میگه بنابراین ما از لسان اخبار مثلا نمی کنیم که مسئله حرمت غیبت به خاطر احترام طرفه، و مخالفین و منکرین ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه دارای احترام نیستن. بنابراین از این جهت هم میتوان گفت، بخصوص این روایت میگه اصلا ما غیر از شیعان ما باقی مردم اولاد بقایا و زنا هستن، یعنی اینها احترامی ندارن. اگر اینطور هم باشه که بگیم واقعا مدار بر حرمت غیبت بر اساس احترامه، میتوان بگیم بین که آره اونا مسلمانن، ما که نگفتیم که ما در مقام رد فرمایش صاحب جار گفتیم اینکه یا صاحب حدای گفتیم اینکه ایشون میفرمان اینها کافران، نه کافر باطنی هست و کافر در آخرتن، در دنیا حکم مسلم. اگه منافاتی در ولد زنا مسلمان باشه مانی نداره، ولد زنا هستند و مسلمان هم هستند. چرا؟ عجب، مگه حالا چهار تا ولد زنا با هم نکاح کنن؟ اینا چه حرفی آقا، لکل قوم نکاح، اینا که مطلبی نیستش. خیلی خوب، بعد از این وارد میشیم به هر حال، علا کل حال از دو طرف در مقام زیاد باید، چون حالا بعضی دوستان هم خیلی میل دارن که بگن قیمت اینها جایزه، این هم برای خوشایند اونها این چند مطلب رو عرض کرده. به محضر عمرتون عرض میکنم که آمدیم به بعد از این به قیمت سبی بچه ها. مسلم است که بچه اگر عرض کنم حضورتون که مادامی که صاحب شعوره و خودش درک میکنه، همونطوری که معروف و مشهورم همینه، هم ایمانش قابل قبوله و هم عباداتش مشروعیت داره. حال بچه های ما که مثلا 10-12 سال شدن پسرها، قول مرحوم استاد گاهی اینها حتی ایمانشون قوی تر از پیر مردهای 60 سال هم هستن، خوب تربیت شدن، خوب شناختن و امثال اینها. بنابراین اینها قرآن هم میگه به انتخالتوهم یسالونه که اندیت ها ما قل اخوان قل چی؟ یسالونه که اندیت ها ما قل اصلاح لهم خیر و انتو خالتوهم فاخوانکم فی الدین اخوانکم. حالا اگر با بچه ها هم مخالطه شد و با آنها رفت آمد کردید، اینها بدانید که اینها هم برادران شما هستند. پس اول قرآن سبی را در یه شرایطی به منزله اخ قرار داده، بلکه اصلا رسمن گفته اینها برادرند. بنابراین ها عدلهی که گفته حرام از غیبت اخ شامل این بچه ها میشه. و علاوه مؤمن هم هستن، برای خاطر این چون مؤمن کسی که اقرار داره به ولایت ائمه 12، خب این بچه 10-12 ساله که میاد در توی رضای امام حسین سینه میزنه، زنجیر میزنه و امثال اینها، اینها مسلمن مؤمن هم برشون صادقه، هم مؤمنند و هم اخند به حسب قرآن شریف. بنابراین دلده ی حرمت شامل میشه. اما بعض از اموری که دعب بچه هاست، حال معروف نمیدنم که آقا امام عسکری سلام الله علیه، امام رضا سلام الله علیه مشغول نوشتن نامه بود، یه توپی از کنم قشنگی هم دستشون بود، پرت میکنه اون طرف اون طرف، حضرت جواد بره با اون توپ بازی کنه. خب حالا در سنی بودی که حضرت جواد سلام الله علیه در سن سواوت بوده، خب باز این تا چیزهایی که دعب بچگانه هست، اینها را ذکر کردنش اشکال نداره، چون اینها عیب نیست برای بچه‌ای که حالا بازی کنه یا احیانا جز بازی کنه با همسرهای خودش، رفیقای خودش، اینها که عیب نیست. نمیتوانیم بگیم به این که غیبت هست و حرامه، چون که بچه های غیر ممیز یا مجانین اموری که ازشون صادر میشه، اینها جز به غیبت کردن اینها جز به غیبت حساب نمیشه، چون اینها نه اخ برشون صادقه و نه اینها عیب برای بچه. یه بچه 2 ساله یک از کنم که کارهای بچگانه انجام میده و کارهایی مثلا میشوشه در شلوارش یا کزا میکنه، اینها رو نمیتوان گفت عیبه، ولذا البته میتوان گفت در بچه های بالغ اونچه که واقعا ناراحتشون میکنه ذکر اگر بکنیم معلومه که محکوم به حرمته، اما اموری که دعب بچگان هست یا بچه های در سنین کودکی که عادتا عیب براشون نیست، این گونه امور مانعی نداره و غیبت حساب نمیشه. درسته. نه عیب نیست مادامی که عیب نباشه، چون باید چیزی بشه که مما ستره الله، غیبت عبارت از ذکر امری که مستور بشه. بچه دو ساله تو شربارش میشه که مما ستره الله نیستش که بله اخم نیستن دیگه، بچه دو ساله بهش اخ گفته نمیشه دیگه. تو خالتون فی اخوانکم فی دین، این مخالطه با بچه هایی که دیگه مخالطه با اونها درست باشه دیگه. خب این بحث اول ما بود که بنابراین اولین تنبیه عبارت از این شد که بالاخره از غیبت مستثنا شده ان اهل خلاف و غیبت اینها جائزه علا کراهتن یا علا احتیاطن. آمدیم به امر دوم، با اون اینکه حقیقت تفسیر غیبت چیه؟ آیا غیبت عبارت است همونطور که بسیاری گفتن ذکر رو که به ما لو سمعه لساعه، چیزی که اگر بشنود طرف بدش بیاد ناراحت بشه، یا غیبت عبارت است از اون چرا که ستره الله او رو خدا پوشنده، تو بیای این چرا که مستور شده و عیب برای طرفه او را اضاعه کنی و بر بین مردم واگو کنی. آیا به همین اطلاق میتوان گفت که پس هر ذکری که طرف ناراحت بشه این غیبت و حرامه؟ حالا مثلا یک کسی نماز تهجد میخونه، مرد بسیار عابد زاهدیه و به راستی در خلوات با خدای متعال مناجات داره، خوشم نداره که این قداسان رو دیگران بدانن. حالا ما اگر آمدیم و این را به دیگران گفتیم این غیبته، متوجه شدیم که این مرد اهل تهجده یا اهل این است که نیمه شب حرکت کنه در خانه فقرا نان ببره و خدمت به فقرا کنه، این درسته که او دوست نداره که این من منتشر بشه و مردم بدانن. حالا ما اگر گفتیم این غیبت حساب میشه. متاسفانه کلمات هم لغویین و هم کلمات در روایات ما یک قدر جامعی که 100% بگیم این غیبت است و ما سوای او غیبت نیست، یا تعریف به معنای اعم آمده یا تعریف به معنی اخص آمده. مثلا در بعض از تفاسیر آمده غیبت عبارت از ذکر عیوبی که طرف داره و خوش نداره این عیبش منتشر بشه، انتشار دادن عیب طرف به طوری که اگر بشنوه بدش بیاد، این غیبته. و اگر عیب باشه معناش اینه که چیزی که عیب نیست اگر ما گفتیم ولو او بشنوه و بدش بیاد، این باید غیبت نباشه و حرام نباشه. در صورتی که بسیاری از کلمات اینه که اونی که خدا مستور کرده بخواد عیب باشه یا نباشه، اونی که مستور کرده تو اگر او را اضاعه کنی و در بین مردم بگویی، این غیبت است و حرام است و جائز نیست. لذا رو این جهت مرحوم استاد خویی میگه، مرحوم امام خمینی هم، حالا من چند تا از تفاصیلی که ایشون ذکر کردم برای غیبت در کلمات لغویین عرض کنم، ایشون میفهمد ففسها صحاح اللغه اقتابه اقتیابن اذا وقع فی، یعنی به صورت وقیعه و عیب از طرف چیز را ذکر بکنه. ول اسم الغیبه و هو ان یتکلم خلف انسان مستور بما یغمه لو سمعه، اونی که خوش نداره و او را مغمومش میکنه اگر بشنود او را، این عبارت از غیبت. اونجا میگه وقع فی که معنیش وقیعه یعنی ذکر عیبه، اما در تفسیر بعد میگه یا تکلم خلف انسان مستور، امری که مستوره و اگر بشنوه ناراحت میشه، حالا نماز شب هم کسی میخونه، و اگر بشنوه که شما در بین طلبه ها منتشر کردی خوش نداره، من مغموم میشه. میگه من نمیدونستم، این سری بود بین من و خدای من، نمیخواستم دیگران بدانند، همونطوری که در حق مقدس اردبیلی رضوان الله علیه تا گفته شده. در قاموس فرموده از قابه و اعابه، او را محل عیب معیوب قرار میده، و ذکره بما فیه من السوء، کار بدی که انجام داده یا امر بدی که در وجود او هست، این را اگر گفت این غیبته. در منجد میگه که قابه غیبتن و اقتابه اقتیابن ای عابه و ذکره ما فیه من السوء. به این حسورت یا در روایات ما فرمود ذکر که اخاف بما لو سمعه لساعه، این که کدام یکی از اینها معنای غیبت، آیا در غیبت اولا معتبر است که عیب باشه یا اگر عیب هم نبود غیبته؟ آیا لازم است که مستور باشه، ستره الله باشه، اگر لم یستره الله ولو عیب هم باشه غیبت نیست؟ در این رابطه گفتن که چون تفاسیر مختلفه و اون که هم که در روایات آمده، این هم با کمال اسف مختلفه، چون در روایات گاهی از اوقات اینطوری مسئله در تفسیر روایت آمده، روایت پیغمبر اکرم که همین الان خوندیم، قال قلت یا رسول الله مل غیبه، قال ذکر که اخاک بما یکره، هر چی که او دوست نداره اگر یادآوری کردی این غیبته. خب حال اینکه ما اگر نماز شب خوندن یک کسی را میل نداره ما گفتیم این غیبته، یا به قول مرحوم استاد خوبی یه چی داره او خیلی خوش داره، رفته زنا کرده خیلی هم لذت کرده، خیلی هم خوش داره که بگرده یک کسی را پیدا کنه و از او التزاد باره که کراهتی نداره، پس این را ما اگر اعلام کردیم غیبت نیست. یا در روایت عبدالله ابن سنان الغیبتو ان تخوک فی اخیک ما قد ستره الله علیه، خب اینم باید به عمومش اگر عرض کنیم ذکر نماز شب کسی را هم بکنیم و مستور مونده باید غیبت باشه. لذا اینکه کدام یک غیبت است مورد اشکال قرار گرفته. مرحوم استاد خویی میگه سه طور صورت تصور میشه. صورت اول این است که نه عیب نیست، بلکه محاسنی است که طرف داره، ولی این محاسن را نمیخواد که دیگران بدانند و مطلع بشن. گفتن همام یک پسر خیلی زیبایی داشت و مختی مخواست بر حمام، خودش تنها میرفت حمام را هم قرق میکرد و پسرش را تنها میمرد توی حمام که کسی بدن زیبای او را نبینه. خیلی خوب که گفتن سعدی بالاخره به حقوازی رفت و بالاخره در حمام خودش را پنهان کرده، یه مرتبه وارد شد و حمام دید که ای کسی وارد شد و عصبانی شد، گفت تو کی هستی؟ باید که من یکی از فقرا هستم. گفت این اهل کجای؟ گفت شیرازی هستم. مقابل همام یک تشتی بود، گفت که عرض کنم که هم گفت شد در این شهر ما شیرازی از سگ هم بیشتره. سعدی هم گفت که در شیراز ما تبریزی از سگ کمتره. نگاه کرد به کلش، دید که تا تاسه، گفت که تو سرت مثل ته این تاسه. سعدی گفت که بلی سر شما، ته شما مثل سر این تاسه. گفتش که عجب، تو چطوری؟ از کجا آمدی؟ به چکار میکنی؟ برای چی آمدی؟ گفت در میان من و محبوب همام از حجاب، وقت آن است که این هم زمیان برخیزد. چون خود همام پشتش قیام کردی پسرش را، شرط گفت عرض کنم که گفت همام به سعدی که خب در کشیراد شما از اشعار همام هم چیزی خونده میشه؟ گفت بله، این شعر را خون، در میان من و محبوب همام از حجاب، وقت آن است که آن هم زمیان برخیزد. خب پسرش پشت خودش پنهان کرده بود. عرض کنم حضورتون که بسیار خوب، حالا یک کسی بدن زیبایی داره، ورانی داره، نمیخواد که بگی دیگران بفهمند، این هم بگیم غیبت. استاد میگه نه، اینها که اینطور اوجمند محاسنی که طرف عرض کنم چه دفع افعالش در غیر افعالش مستور میکنه، ذکر اینها مسلماً غیبت حساب نمیشه. قسم دوم اینه که یه اعمال مباحاتی طرف در دنیا داره که این اعمال مباحات در بین مردم منتشر نیست، ولی اگرم منتشر بشه عیب حساب نمیشه. می‌فرمان اینم جزء غیبت حساب نمیشه و محکوم به حرمت نیست. قسم سوم اون جایی است که یک امری قبیح و ناپسند و بعد این هم مستور مونده و شما می‌خواید به دیگران اعلام کنی. این قدر متیقن می‌فرمان اون جایی است که یه شیء عیب باشه و این عیب هم مستور باشه و بعد شما این عیب مستور را میخوای اعلام کنی. این مقدار میفرمان که از مجموع کلمات لغویین و روایاتی که وارد شده در مقام، وقتی بعضی را به بعضی جمع بزنیم و ضمیمه کنیم، قدر متیقن از اون غیبتی که حرامه اینه آقایون، که یک امری طرف داره و اون امر مستوره و ضمناً خوش نداره این امر مستور علنی بشه و بعد هم عیب باشه این امر مستور، این غیبته. حالا و الا نماز شب میخونه، میل نداره منتشر بشه، شما اگر گفتی این غیبت حساب نمیشه. یا یک امر مباحیه ولیکن عیب محسوب نمیشه در پیش مردم، اینها جز به غیبت حساب نمیشه. اما چیزی که عیب باشه و نقص باشه، حالا چه نقص در بدن او، چه نقص در لباس او، چه نقص در معیشت او، چه نقص بالاخره هر چیزی که موجب منقصت باشه و این منقصت را خدا مستور کرده، شما بید این منقصت را پیش دیگران واگو کنید، این قدر متیقنه از غیبت حرامه. درست. حالا برسیم به باقی کلام. والحمدلله.